ساعت 11 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
زیر سقف آسمون نقره کوب شبه شهر سیاه و میشه دید، ترم و عقیق و آب و آینه گوشه ابروی ماه و میشه دید، بعضی ها مثل ستاره ها سپید رفتن و تکیه به آسمون دادن، بعضی ها رو پشت بوم خونشون موندن و ماهو به هم نشون دادن. باز باید یه دور دیگه بگذره، از همین یک دو سه روز عمرمون، میمونیم یا نمیمونیم با خداست، پای سفره های افطار و از اون کاشکی عطر نفس فرشته ها این دل عاشق و مبتلا کنه، کاشکی بارونی بیاد از آسمون قلبای شکسته رو طلا کنه، کاش زمون فرصتی به ما بده فرصت دوباره آشنا شدن، کاش یه بار هم ما رو قابل بدونن برا پر کشیدن و بوده ها شدن. ای نسیم رحمت خدای هوای باغ آشنا، چون خزان دل شکسته ایم ما به حال خود مکن رها.
رمضان ماه خداست، پس در آن بسیار لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله و سبحان الله بگویید، از سخنان حضرت امام حسین علیه السلام.
اینجا رادیو جوان.
از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خدای بزرگ، ورزشکارا، ورزش دوستا، ورزشی به خونه، سلام. چهارشنبه 30 فروردین 1402 اینجا آفساید. اول برنامه به افتخار جوان ایرانی برای درخشش در رقابت‌های شطرنج اروپا، به افتخار بانوی ایرانی برای قضاوت در مسابقات هندبال آسیا، به افتخار دردانه‌های فوتسال ایران و به افتخار بانوی چابک سوار ایران برای تاریخ سازی در رقابت های اسب سواری، بر طبل شادانه میکوبیم.
بر طبل شادانه بکن پیروز و مردانه بکن، برخیز و پرچم را ببر بر سر در خانه بکن، بر طبل شادانه بکن.
2,000,000 دلار برای چالش بزرگ استراماچونی به سلامتی آماده شد، بر طبل شادانه ویژه براشون کوبیدیم و میزبانی ایران در مسابقات جهانی جودوی ناشنوایان. بریم فوتبال خارجی.
فوتبال برتر دنیا در آفساید. فوتبال خارجی. داغ از فوتبال دنیا.
دروازه خالیه و تمام کار آژان.
و حالا ایوان راکیتیچ.
معجزه نیوکام. 6-1 به نفع بارسلونا.
فوتبال برتر دنیا در آفساید.
محمد رضا جان احمدی سلام، وقتت بخیر.
حسن جان سلام به شما، سلام همه دوستان شنونده عزیز، من خوب و خوش باشم. به هادی عزیزم صدابدار گلمون سلام میکنم که خیلی
پای ثابت چهارشنبه
جنگ شده. آره هادی چهارشنبه پای ثابته،
طبق طبق داره برات ارادت میفرسته.
آقا خیلی مخلصی، متقابله متقابله. بعد از 16 سال میلان تو نیمه نهایی لیگ قهرمانان حاضر میشه دوباره.
خب
دیشب تو میلان در مسابقه با تیم ناپولی 1-1 مساوی کرد. البته خیلی سرمربی تیم فوتبال ناپولی آقای اسپالتی ناراحت و شاکی و پنالتیمون رو نگرفتن، در این داور خیلی با ما بد بوده، کتک میخوردیم خطا نمیگرفتن، خطا میکردن خطا نمیگرفتن و کلا خیلی اومده و داور رو کوبیده، ولی خب به هر حال میلان برای 16 سال با این تساوی و به لطف بردی یک برده تو زمین خودش به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان میرسه، جایی که تیم فوتبال چلسی هم دیگه نیست و به حال موفق شد دیشب در مصاف با تیم فوتبال چلسی مثل بازی رفت 2-0 دوباره در لندن برنده بشه. رودریگو دیشب ستاره تیم فوتبال رئال مادرید بود تا در بین چهار تیم برتر مرحله بعدی UCL ما فعلا تیم‌های رئال و میلان رو داشته باشیم. ما منتظر باشیم اینتر بنفیکا هم با هم بازی می‌کنن، بایر مونیخ من سیتی هم که با هم یه بازی خودشونو برگزار خواهند کرد، تا در دل این دو مسابقه دو تیم دیگه هم راهی مرحله نیمه نهایی رقابت لیگ قهرمانان اروپا بشن. اما اون بازی که ما درباره صحبت کرده بودیم که خب شهرآباد عربستان با بازی النصر و الهلال خب برگزار شد و تیم فوتبال الهلال با همین ستاره‌هاش در حالی که در فینال آسیا بعد نهم اردیبهشت بازی کنه، النصر رونالدو و رفقاشون رو بردن. این تغییر سرمربی و حضور رونالدو و اینا باعث نشد که تیم فوتبال النصر از پس الهلال پرستاره و پرمهره بر بیاد.
شوکی نبوده.
شوکی نبوده، اما شوک بزرگ رفتار عجیب و غریب رونالدو بودش. رونالدو دیشب خیلی کار عجیب و غریبی در زمین مسابقه انجام داد. اینکه گردن بازیکن الهلال رو بگیر مثلا با آرنج خودت فشار بدی، اینکه بازیکن از پشت بزنی، پیراهن بکشی، پرخاش بکنی، دوباره رو سر بازیکن پاشی هد بزنی، از روی هم با آرنج روی شونه هاش فشار بیاری.
بچه شده رسما.
ببین باعث شدش که دیشب هم فیصل ابوسنین بازیکن سابق الهلال توییت بزنه و فدراسیون عربستان بخواد که آقا لیگمون با حضور همچین ستاره بد اخلاقی در معرض خطر قرار گرفته و مراقب باشین و این حرفا. و همین که درباره کریستیانو رونالدو دیشب رسما فدراسیون فوتبال عربستان بیانیه صادر کرده.
عجب.
سلطان بن فهد بن عبدالعزیز که رئیس فدراسیون عربستان هستش، یه بار قبلا حسن کیتا بازیکن گینه ای تو لیگ عربستان همچین کاری رو کرده بود، تو اتحاد بازی میکرد، رئیس فدراسیون عربستان اون زمان خواستش که قراردادش رو یه طرفه فسخ بکنن و بازیکن از لیگ عربستان اخراج بشه.
خب
حالا درباره رونالدو مشخصی چه اتفاقی میفته، اما دیشب رسما دیگه اونها یه بیانیه دادن، تشکر و قدردانی از همه بازیکن‌ها کردن و نوشتن در خصوص رفتار غیر ورزشی آقای کریستیانو رونالدو در مسابقه حساس شهرآباد، اگر مدیریت نمی‌شد میتونست لطمه‌های جبران ناپذیر رو به همراه داشته.
با همون مدل و فرمون منچستر رفته اونجا.
آره گفتم به شرح جداگانه قرار دستور موقت صادر میشه که به ایشون مستقیما ابلاغ میشه.
اوه.
و این بازیکن تا اصل سند شرکت در مسابقات تیم خودش محرومه.
عجب.
فرصت دفاع بهش داده میشه و منتظر تنبیهات شدید انضباطی هم باید باشه. چون تو لیگ عربستان خیلی طرفدارای الهلال و اتحاد برای فوتبال عربستان مهمه.
درسته.
این دو تا طرفدارا خیلی براشون مهمه. چون دیشب الهلالیا خیلی عصبانی شدن از رونالدو و رفتاری که کرده بودش. اونا اصلا فشار آوردن واسه دستون فوتبال عربستان که آقا رونالدو رو اخراج بکنید. حالا چقدر این قضیه واقعا جدی پیش بره باید منتظر باشیم و ببینیم که امروز و فردا چه اتفاقاتی برای یاسمن رخ میده. خیلی گفتن آقا شانسی که فقط آورده چون در آستانه عید فطر هستیم بیانیه‌ای بده و مثلا یه عذرخواهی بکنه و
ببخشید
این روز بزرگ مثلا آقا ببخشید مثلا یه فرصت دیگه بهشون شاید برای رونالدو به اصطلاح به وجود بیاد.
واقعا رونالدو همچین کاری میکنه؟
ببین من فکر کنم 220 میلیون یورو که داره میگیره و گرفته و اینجور داستانا پول باعث میشه خیلی از آدم‌ها یه موقعی هر کاری بکنن حتی در رونالدو باشی
سرخم کنه. آره
نمی‌دونم فکر کنم حالا من تو شرایط باشم چیکار می‌کنم.
آره
ولی خب حتما کسایی که سرخم نمی‌کنم از دلا دلا میرم به سمت فدراسیون.
آره حرف حسابه. آفرین.
باید ببینیم واقعا آدم‌ها تو شرایط چیکار می‌کنن. اما بعد از 3 سال انتظارم دادگاهی تو آرژانتین روز گذشته اسم 8 نفر از افراطی در مرگ آقای دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین نقش داشتن و دیگه اصلا اعلام کرده.
خب
یعنی خانم لوکس جراح مارادونا بوده، آگوستینو کوساچوف که روانشناس و روانپزشک آقای دیگو آرماندو مارادونا بوده، چارلی دیاس یکی دیگه از روانشناسایی که باش کار می‌کرده بوده، یا نانسی ادیس فولینی که پزشک سوئیسیه که به اصطلاح با مارادونا ارتباط نزدیک داشته، اینا همه اسمشون دیگه اومده و 8 تا از پزشکا رو معتقدن که سهل‌انگاری کردن که مارادونا در خواب خب مثلا حمله قلبی بهش در
آره.
سکته کرده و فوت کرده.
اوه
و رسما این 8 نفر رو میخوان در مرگ غیر عمد دیگو مارادونا دخیل بدونن و محاکمه‌اش می‌کنن و به زودی هم دادگاه در آرژانتین قراره که محاکمه رو انجام بده.
چند
وقت پیش اسم نمی‌آوردن اما دیگه الان آرژانتین ظاهرا دادگاهش به اینجا رسیده و اون حالا بحث قضاییش به اینجا رسیده که اسم آورده، یعنی میدونه که اینا قطعا نقش داشتن خب خیلی ها میگن به خاطر لابی که با خانواده‌اش داشتن، خدای روزه نخواد واسه کسی
بح.
ولی ظاهرا بچه‌ها با دکترها بستن که این بمیره.
ای داد من،
یعنی بچه‌ها و خانواده راضی نبودن، همسر اول همسر دوم اینا همه با هم مشکل داشتن و این اتفاقا باعث میشه که وقتی که ایشون خب حالش خوب نیستش، بچه‌ها و خانواده یه جوری با دکترها بستن که آقا شما الان خیلی هم تلاش نکردید نکردید
فکر کنی ثابت بشه
مشکلی نی. این خب الان لو رفته گفتن که ظاهرا مکالمات خانواده‌اش و پزشکام ظاهرا پلیس به دست آورده این قضیه هم رو بشه. ولی میگم خیلی اتفاق بدی که داره میفته. حالا بچه بدو گفتیم، بچه خوبم بگیم
کیه؟
خبه بچه خوبه با خبر خوبه نیست، اما مامان اونش میره به خاطر اینکه
کیه؟
مامان آقای اشرف حکیمی بعد از اتفاقاتی برای اشرف حکیمی رخ داده و عروس خانم رفته که مهریه رو بذاره
خیلی زرنگ بود، خیلی
دارایی اشرف حکیمی رو بگیره، خب رو شد که اشرف حکیمی کل اموال و داراییشو به نام مامان زده بوده.
آفرین. آره
مامان جان دیشب مصادره کردن از اینکه شبکه‌های اسپانیایی گفتن که مال و اموالشو به نام من زده، من در جریان نبودم.
ای بابا ای بابا،
گفت اشرف ما این کارو کرده، بابا من در جریان نبودم،
امضای منم جل کرده. آره
قربون صدقش هم رفته، گفته برای نجات خودش این کارو کرده. و اشرف
اشرف حکیمی اصلا این کارا نمی. آره آفرین.
اشرف مونا آقازاده است و گفته که اشرف ما خیلی پسر گلیه و برای نجات خودش اومده انبالشو به نام من کرده.
آه چه حس مادرانه ای واقعا.
بعدم گفته من اصلا در جریان نبودم، اگرم این کارو کرده برای این که بتونه خودشو نجات بده دست به این عروس این کارو کرده. من نمیدونم چه داستانه مادر شوهر عروس همه جای دنیا انگار
اینجا دیگه گلسرسبد شده،
مختلفش وجود داره ظاهرا.
آفرین آفرین. اشرف حکیمی هم زبل بود، مادرش هم زرنگ باشه. حالا
مامان خیلی قشنگ بود. آره به نام من کرد، من نمیدونه
کی این کارو کرد پسر گلم. چرا
خلاصه که داستانات خیلی عجیب و غریب داره پیش میره. امیدوارم که دوستان شنوندمون از این خبرها لذت برده باشن، درس بگیرن، چون هم پسر بد بشیم هم پسر خوبه. پسر خوبه هم باز خودش خوبه خوب نبود، کار بدی کرده که الان مامان داره دفاع میکنه.
آره دیگه مجبور از بچه دفاع بکنه دیگه، اولویت اوله.
مراقب بچه همون باشی باقا، تایتش همینه.
زنده باشی محمد رضا جان. اگه شنبه عید فطر باشه میریم تا دوشنبه ما برای آفساید.
اگر هم عید باشه که ما پیشا پیش تبدیش میگیم، اگر نباشه که میاییم و بعدا تبدیش میگیم.
الهی فدات شم. زنده باشی،
خیلی مخلصی.
یا علی، خدا نگهدار.
خدا
حافظ. بریم سوتیتر.
بررسی حواشی فوتبال.
تو 10 تا رای نداشتی تو انتخابات، 50 تا رای آوردی، چند دشمنت
اصلا. این نوع صحبت کردن، این نوع ادبیات درسته؟
اینقدر حاشیه از خود بازیکن گرفته، از مسئولین گرفته، اینقدر حاشیه بوده که واقعا هیچ کس تمرکز برای تمرین کردن نداره. سوتی
اما سوتیتر آفساید امروز. مدیران ورزش ایران در فرصت طلایی کرونا خواب بودن. دستاورد خیلی از آقایان مدیر ورزش در زمان کرونا دقیقاً چه بود؟ آقایون مدیر ورزش تو اون دو سه سال فرصت که برای کرونا بوده چی کار کردن دقیقاً؟ اینو به ما بگید. نمونش ورزشگاه آزادی. الان برای شهرآورد 15,000 نفر باید بیان تو ورزشگاه. کل ورزشگاه رو با کلنگ و با بیل و با همه چی گرفتن خراب کردن. اون زمان شما کجا بودین؟ همون زمانی که آقای سلطانی فر برای فینال آسیا که پرسپولیس بازی داشت ورزشگاه رو بزک کردن، خوشگلش کردن، یه آرایش کردن، چه شبروش رو درست کردن، از همون زمان چرا درستش نکردین؟ از همون زمان که AFC رو گول زدین، از همون زمان که سر AFC شیر مالیدید، شما کجا بودین؟ چی کار میکردین؟ الان جامعه ورزش شاکیه. نمونش ورزشگاه آزادی. جاهای دیگر رو چرا درست نکردین؟ مگه یه فرصت نبود برای شما؟ تماشاگر مگه میومد تو ورزشگاه؟ تماشاگر مگه میرفت تو سالن؟ چرا درست نشد؟ الان چه جوابی برای جامعه ورزش دارین؟ سرتون رو میتونین خم کنین؟ تا کمر میتونین مثل سرمربی ژاپن خم بشین؟ به جان خودم نمیشین؟ خب الان که باید بهره برداری بکنیم، الان که باید جوونا استفاده بکنن، الان که باید جامعه ورزش استفاده بکنه، هر سالونی میبینی که خرابه. چرا خرابه؟ ای وای حواسمون نبود. حواستون نبود؟ خب استفا بدین حواستون نبود. الان دوستان در ورزشگاه آزادی و دوستانی که مستقیم ارتباط داشتن با مدیران ورزشگاه آزادی و مسئول این کار بودن چرا استعفا نمیدن؟ چرا هنوز سر کارن؟ 15,000 نفر بریم شهرآورد برگزار بکنیم، خسته نه اینم نرید دیگه، 4 تا بنر بزنید تمومش بکنید. من الان با تعداد تماشاگر یه طرف کار داشتم، روزهای قبل صحبت کردم، بحث سخت افزاری خیلی مهمه، از اون فرصت ویژه و ایدئال، روزهای خطرناکی بود، روزهای ترسناکی بود، ولی از اون فرصت مدیرای ورزش استفاده نکردن. همینجا بهتون کارت میدیم، همینجا بهتون کارت قرمز میدیم، 1000 تا کارت قرمز میدیم. اما سو تیتر دوم، کمیته اخلاق فوتبال ایران دقیقاً کجاست؟ آقایون کمیته اخلاق، دوستان مدیر، بزرگواران، اوغلای کمیته اخلاق، عزیزانی که این جلسه میذارین، تو این روزا برای فوتبال شما کجا هستین؟ کلمه تبانی، اسم تبانی، بزن بزن به جون هم دیگه افتادن، چرا برخورد نمیکنید؟ چرا 4 تا پیشکسوتو صدا نکردین؟ چرا 4 نفری که اومدن همچین اتهامی رو زدن؟ بارها در مورد پرسپولیس گفتن آقا پرسپولیس نساجی تبانی، گفتم روزهای قبل پرسپولیس مهدی تارتار تبانی، الان میگن استقلال تبانی، استقلال هوادار تبانی، چرا 5 نفر رو دعوت نمیکنین بازخواست بکنین؟ یه زمانی که اصلا از شما انتظار نداریم 2 نفر رو بازخواست میکنین میکشونین تمام، الان که باید تو میدون عمل باشین نیستین، به شما هم کارت قرمز میدیم، 2 تا کارت قرمز، یه دونه برای مدیرانی که از فرصت کرونا استفاده نکردن در بحث سخت افزار، دومی هم به دوستان کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران 2 کارت قرمز از برنامه آفساید. بریم ورزش داخلی.
ورزش منهای فوتبال، سرخط خبرهای والیبال، کشتی، فوتبال، وشو، تکواندو، جودو، هندبال، همه چیز غیر از فوتبال.
ببینیم چه میکنه این وزن رو میکشه و راحت و مصمم،
این ضربه دفاعی اجازه عبور توپ رو نمیده،
کادر بالا میاره، 4 امتیاز.
ورزش منهای فوتبال.
مجید آتمی عزیزم سلام، وقتت بخیر.
سلام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین خدمت همه شنوندگان محترم در خدمت.
خیلی مخلصم. پرونده امروز چیست برادر؟
باید یه بار کارت قرمز بدی حسن، و من فکر میکنم که دیگه خیلی
دیگه بکی؟
آره کارت قرمز خیلی داره تعدادش میره بالا.
خب
7-8-10 سال پیش احتمالاً، عددش رو تقریب میگم، یه آقایی میاد میشه رئیس فدراسیون تیر و کمان این مملکت.
بله.
بعد به حسب سلیقه دلش میخواد که مثلا توی سایت تیر و کمان آزادی یه طرحی رو اجرا کنه، مثلا هوس میکنه که کلبه چوبی درست کنه اونجا.
حالا شنیدم
این، آره این ساختن این کلبه چوبی چه دلیلی داشته، چرا باید این کارو میکردیم؟ خب من دیده بودم اونجا کانکتن، طبیعتا تو اون کانکته نمیتونستن حالا با تجربه شرط آب و هوای استفاده کنن، ولی اینکه چرا کلبه چوبی، چرا با چوب خارجی وارداتی گرون قیمت و چرا ناقص، الله اعلم.
مجید من دیشب داشتم به همین فکر میکردم وقتی خبر رو خوندم، چرا واقعا؟
حسن مثلا میتونستن بیان یه ایده دیگه بدن دیگه، مثلا ما توی کشورهای خارجی همین اطراف، همین دوربره که رفتیم، مسابقات مهم هم رفتیم، نمیان کلبه چوبی درست کنن، که میان یه چادر، یه خیمه چادری برزنتی میزنن، سفید هم میزنن، کارشون که انجام شد جمع میکنن میبرن میندازن لباسشویی، میشورن دوباره میان هفته دیگه اضافه میکنن.
درست.
ولی این حالا آقا خانوم نمیدونم کی بوده که یه همچین تزی داده، اومده گفته آقا ما اینجا یه سری کلبه چوبی درست کنیم، چوبشو از کجا بخریم؟ بریم مثلا
وارد
کنیم، میگن آره مثلا بریم این چیه پلو چوبی بریم بخریم، بریم مثلا سایت چوب خدا، بریم مثلا این چی میگن جاده امام رضا بریم بخریم، فلانجا بریم، گفتن نه بریم از خارج بخریم، حالا مثلا اونها چوبشون خوبه، میرن چوبو میخرن با یه هزینه گذافی، بعد چوبو میارن قرار بوده اجرا کنن، حالا دیگه چی میگن معامله انجام شده، احتمالا در واقع هزینه های این افراد ذینفع در این معامله هم انجام شده، دیگه ول میکنن پروژه رو و پروژه به کندی پیش میره. رئیس بعدی که میاد میگه چرا من چوبا رو درست کنم، یکی دیگه چوبو خریده، یکی دیگه فلان بدش کنه، آقا میمونه تا این آقای در واقع شعبانی بهار تشریف میارن، ایشون هم میگه من اومدم دیدم که اینجوری یه چوبا زیر آفتاب مونده، یکی نمیدونم تبله کرده، یکی کج شده، یکی صافه، یکی پوستش رفته، یکی رنگش خراب شده، دلم سوخته، رفتم یه انبار 600 متری پیدا کردم.
خب.
گفتم چوبا رو ببرن بریزن تو انبار، حالا هیچکی نمون، حالا هیچکی اون چوبا رو نمیخره، 3 میلیارد این وسط
از 3 میلیارد تومان،
بله
برای چه سالی
هزینه گذاشتن رو دست فدراسیون تیر و کمان.
خب الان این یعنی 3 میلیارد برای چه سالی بوده؟
گفتن 3 میلیارد الان قراره که اینا رو از در واقع بود اون کسری 3 میلیارد که اون موقع بوده جبران نشه، یعنی 3 میلیارد احتمالاً
کی میاد الان بخره اونو؟
هیچ کی نمیخره.
دادم.
یعنی الان قراره که اون سمت بفروشن، اون سمتیار جبرانشی هیچ کی نمیخره.
شما به جایی که تیر و کمون بیاری، به جایی که امکانات فدراسیون خودتو درست بکنی، کلبه داری میزنی.
خدا پدرت رو، بعد هیچ کسی نبوده تو این ورزش این مملکت بره مثلا بگه آقا شما با چه اجازه‌ای داری مثلا این چوبو
چوب میاری؟
شما چه کاری که داری چوب میاری؟ بعد چرا باید کلبه بزنی؟ خب به جایی که کلبه بزنی زیر آفتاب مثلا ورزشگاه آزادی بمونه، مثلا میومدی یه تده دیگه میدیدی. میگم من خودم تو قطر دیدم، تو خیلی از کشورها، تو امارات پارسال پیار سال که مسابقات قبل کرونا مسابقات جام ملت‌های آسیا بود، من تو ابوظبی دیدم دیگه تماما هستن، تماما چادر بود، چادر سفید میزنن
یا حالت خیمه.
آره خیلی از من و شما حرفه‌ای تراش میرن اون تو یه میز میذارن کارشون انجام میدن، بعدم جمع میکنن میام بیرون. خب شما اگه یه چادر حرفه‌ای سفید خوشگل با طرح و نقش قشنگ میزدی، پرچم خوشگل بالا سرش میزدی، کماندار میرفت اونجا تجهیزاتشو عوض میکرد میومد بیرون، چی میشد؟
چقدرم قشنگتر بود.
اگرم قرار بود دائمی باشه که خب همین آجوریشو میساختی، همین آجوریشو میساختی. بیا من آدرس بدم مثلا برو شوش از کی مثلا وسیله بخره، برو خلازیر تهران مثلا دست دوم در بخره.
عجبا عجب. واقعا بهشون کارت قرمز میدیم، کار عجیبی بود. اما مجید دیروز یه صحبتی داشتی، یه پرونده‌ای داشتی، یه جریانی درست کرد در بحث فدراسیون بدمینتون و اون حالا تغییرات سخت افزاری که انجام نشده، هیچ اتفاقی نیفتاده. دوستان فدراسیون خب حق برشون محفوظ بود بیان دفاع بکنن و صحبت بکنن. مجید پشت خط باش که با هم گفتگو بکنیم. جناب آقای فرشاد فرجی عزیزم، دبیر فدراسیون بدمینتون، سلام، وقت شما بخیر.
منو
سلام. آقای نصرتی اومدم پشت خط. آقای نصرتی سلام.
سلام، منو سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای نصرتی شما بفرمایید، ما توضیحات شما رو می‌شنویم. شما برنامه آفساید رو شنیدید؟
بله، خواهش می‌کنم. مثلا خواستم یه توضیح داده باشم. ما از اردیبهشت ماه سال گذشته آقای دکتر پوریا رئیس فدراسیون و آقای دکتر سجادی مقام عالی وزارت یه نامه دادن در خصوص سالن شیرودی که این سالن در اختیار فدراسیون و هیئت بدمینتون استان تهران قرار بگیره، بعد از 6-7 سالی که مزایده گذاشتن و در اختیار غیر قرار داشت.
بله،
خوشبختانه آقای دکتر سجادی هم لطف کردن و حامش نامه سالن در اختیار ما قرار دادن و بعد از حالا 3-4 ماهی که طی شد، خوشبختانه خود شرکت حوزه هم ورود کرد و ترک تشریفات شد، از مزایده خارج شد و این این سالن در اختیار فدراسیون هست. اما با توجه به این که هنوز جلسه هیئت مدیره، چون چند تا مجموعه ورزشی هست که باید این هیئت مدیره شرکت توسعه تشکیل بشه و در اختیار ما قرار بگیره. شرکت توسعه هم همه همکاری ها رو با ما انجام داده، خود آقای جناب همتی مسئول رئیس اسرائیل شیرودی همه همکاری ها رو داشتن این چند وقته و فکر میکنم ظرف حالا 2-3 هفته آینده با تشکیل جلسه هیئت مدیره شرکت توسعه این سالن در اختیار فدراسیون بدمینتون و علاقه‌مندان بدمینتون استان تهران قرار بگیره.
بله.
خواستم بگم که در این مدت هم فدراسیون سانسای عمومی خودش رو که چندین و چند سال بود اصلا باز نبود سالن فدراسیون بدمینتون، برای علاقه‌مندان بدمینتون تا زمانی که اون طرف باز بشه، اون سالن بازگشایی بشه، باز بوده. سانسای تمرین برای ملی پوشان دختر و پسر تهرانی به صورت رایگان اینجا فراهم بوده و ما همه سعیمون رو کردیم که ورزشکاران و علاقمندان بدمینتون از این ورزش دور نشن.
درسته. مجید جان شما صحبتی داری؟
من فقط تشکر میکنم از این جواب خوب و در واقع چی میگن با درایت جناب آقای نصرتی و تشکر میکنم ازشون. همه چی مشخص شد دیگه. اول مهر ماه آقای نصرتی، اول مهر ماه 1401 این در این سالن بستن به روی خانم هایی که صبح می اومدن و همه اون بچه ها و نوجوان ها و جوان هایی که در طول روز می اومدن اونجا تمرین میکردن. من به عینه شاهد بودم که یعنی از یه نمای ورودی از این در کوچیکه سالن که اگه عکس و فیلم کسی میگرفت تا چشم کار میکرد، جوان و نوجوان و مشتاق و مربیایی که مجرب می اومدن همشون اونجا تمرین میکردن. الان 7 ماهه که آقای حسن آقای اسماعیل پور شرکت توسعه تأسیس اماکن ورزشی یه 2 تا جلسه میخواد بذاره هیئت مدیرش که دستور وزیر رو اجرا بکنه. آقای دکتر سجادی شما دستور دادی، آقای پوریا درخواست کرده، شما موافقت کردید.
خب الان دغدغه جلسه است.
7 ماهه که این آقایون دور هم دیگه نمیشینن، این کیک و ساندویچ و اون موز و پرتقال رو بخورن و به امضا کنن بگن آقا ما این سالن رو بدیم به اینا. خب 7 ماهه به عناوین مختلف دارن امروز و فردا میکنن. آقای نصرتی همه اون بچه‌هایی که اونجا تمرین میکنن الان تو پارک لاله و پارک زندان قصر و پارک‌های اطرافن میرن با مربیاشون تو خارج از سالن تمرین میکنن، تو خارج از سالن، خارج از اماکن ورزشی، بیمه ورزشی بلا اعتباره و اون بچه‌ها آیندهشون در خطره، سلامتیشون در خطره و هر آن ممکنه که در معرض تهدیدات و مخاطرات اجتماعی قرار بگیرن. ضمن اینکه اونجا تو سالن میومدن شما نظارت میکردین، از اینا 400 هزار تومان 500 هزار تومان شهریه میگرفتن، الان مجبورن برن توی پارک تمرین کنن با 2 میلیون تومان. و خیلی ضروریه که این سالن هر چه زودتر به چرخه بدمینتون، به چرخه ساخت و ساز، به چرخه کارخونه قهرمان پروری ورزش بدمینتون ما اضافه بشه، چون بضاعتمون در تهران بضاعت چندانی هم نیست.
من عرض کنم که دقیقا همون سانسایی که شما میفرمایید چه خانوما چه آقایون به جز شرکت هایی که اونجا حضور داشتن همه الان در سالن حجاب حضور دارن. حالا شاید متفرقه کسی پاس بره، ولی سانسایی که حالا من اسم نمیبرم، ولی خانوم هایی که از 7-8 صبح اونجا میرفتن علاقمند بودن و تمرین میکردن تا 2-3 بعد از ظهر، همه از اونجا دقیقا انتقال پیدا کردن با مربی های خوب خودشون، مربی های ملی و قدیمی هایی که وجود داشتن جز پیشکسوت های عزیز ما بودن، همه الان در سالن حجاب حضور دارن، ولی متفرقه به قول شما کسایی هستن که اون طرف هم. اما
بالاخره اون کسی که نمیتونه بیاد، اون کسی که مثلا من کسی رو سراغ داشتم از میدون آذری، از دوران غفور، از پاکدشت میومده اونجا،
این مهمه آقای نصرتی، این خیلی مهمه. اون بحث بیمه هم که مجید گفت خیلی خیلی مهمتره.
نمیتونه بیاد توی حجاب مثلا تمرین کنه، یا حجاب انقدر، من خودم دارم با سند به شما میگم، حالا شماره منو میتونن رابطتون میتون بگیرید ببینید، با سند بهتون میگم که مثلا کلاسی که باید با ظرفیت 10 نفر انجام بشه، به بچه مردم گفتن آقا 11 شب بیا تو حجاب تمرین کن. خب بچه‌ای که 10 سالشه 8 سالشه 7 سالشه نمیتونه 11 شب بره تمرین بدمینتون بکنه، چون سالن رو آقایون تشکیل جلسه ندادن.
من فکر میکنم برای جلسه هم که توسعه تجربه، چون یه مقدار بحث ملی هست و لازمه یه مقدار رایزنی بیشتر بوده برای خودشون، چندین جلسه هم برگزار کردن. حالا من در جریان از دیما جلساتی برگزار شد، چون بحث ملی هست و این میخواد کلا از سیستم شرکت توسعه بیاد بیرون، یه چندین مجموعه ورزشی هم هست. من با صحبتی که حتی آقای دکتر پویا با آقای دکتر دیبای امروز صبح انجام دادن، فکر می‌کنم ظرف 2 هفته آینده انجام بشه.
درست انشاءالله که این اتفاق بیفته. آقای نصرتی شما گفتین بحث ملی، من فقط یه چیزی بگم، تو موارد بحث ملی زودتر باید بیایم تو میدون،
کفش
رو باید بذاریم کنار، پوتین بپوشیم، آقا باید تو میدون باشیم. آقای وزیر وقتی میتونن مشکل استقلال تهران و مشکل باشگاه استقلال یا پرسپولیس رو با یک تلفن و صحبت با یک بانک و وزارتخونه حل بکنن، این بحث ملی رو میشه حل کرد. حرف مجید درسته، جلسه رو سریعتر باید بذارن این مشکلات حل شه. درود به شما که اومدین پشت خط صحبت کردین. همینطور مجید، ممنونم از شما، خداحافظ شما مجید جان، ممنونم ازت، درود بر تو، خدا نگهدارت. بریم تیتر داغ
فوتبال ایران، حاشیه خبر، تیتر داغ، داغ از فوتبال ایران.
واعظ آشتیانی گفته قربانزاده آمد قربانی کند اما قربانی شد. صادق درودگر گفته آجرلو 1/10 درآمدی رو که ادعا کرد نیاورد. حمایت دوباره هیئت مدیره پرسپولیس از یحیی گل محمدی. آقای پیشکسوت آبی هام گفته بازیکنان استقلال از ساپینتو بهترن. آقای اینو پیشکسوت استقلال و پرسپولیس، این چند روزه شما سکوت کنید، میشه وقتی حرف خاصی ندارین حرف نزنین؟ یعنی چی؟ یه زمانی در مورد برانکو هم میگفت آقا بازیکن‌ها با همدیگه یه پیوستگی و اتحادی دارن. بابا یعنی سرمربی اونجا چوب خشکه؟ این چه نظریه شما میدی؟ شما فوتبال کجا رو تماشا میکنین اینطوری نظر میدی؟ به خدا زشته. من اسم شما رو ببرم آقای پیشکسوت، بقیه پیشکسوت‌ها به شما بخندن، جامعه فوتبال به شما بخندن. نظر ندیم آقا، وقتی دانششو نداریم، اطلاعاتشو نداریم، آگاهی نداریم، خوب ندیدیم، سکوت بکنیم. به خدا سکوت بکنیم، نمیگن چیزه، اصلا نمیگن چیزه، اصلا هم نمیگن چیزه. بریم سراغ سوارکاری. آخرین خبرها از رشته مظلوم سوارکاری باید بگم، یه چند هفته یه شروع کردیم، در مورد رشته‌های دیگه هم در ادامه صحبت می‌کنیم در آینده تا یک نتیجه خوب بگیریم غیر از فوتبال در مورد همه رشته‌ها. حامد اسکندری عزیزم سلام، وقتت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون.
درود بر شما. آخرین خبرها بفرما برادر.
خب شیرین‌ترین خبرمون این هست که برای اولین بار در تاریخ کورس کشور یک بانوی ایرانی در کنار چابک سواران مرد به رقابت پرداخت. خانم مریم رازقی موفق شد در هفته چهارم و در مسافت 1400 متر با اسبی به نام پرنسا کاویانی با اختلاف مقام قهرمانی دست.
اول برنامه هم تشویقشون کردیم.
بله، سپاسگزار از شما.
درود باشه.
خبر داغ دیگه که برای اولین بار از برنامه آفساید پخش میشه این که برای اولین بار ایران میزبان فینال مسابقات جهانی پرش با اسب میشه. این مسابقات در مهر ماه با حضور سوارکاران 20 کشور دنیا برگزار